همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز سه‌شنبه 11 مرداد ماه هست و دوم ماه آگوست. عرضم به حضور شما که و روز جمعه هم در حقیقت سالگرد مشروطه خواهد، ولی روزای سه‌شنبه در این ساعت فرصتی است تا بریم خدمت جناب آقای شاهین‌پر نازنین تا از تجربه و دانشش بهره مند بشین. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به آقای شاهین‌پر و سپاسگزار از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
بنده هم عرض سلام دارم به شما، به همه عزیزان هموطنان، بینندگان تلویزیون شما.
در ممنون از حضور شما. والا خبر که فراوان است و پرسش هم زیاد است. متأسفانه من یادم هستش که اینجا یادداشت کرده بودم هفته پیش قرار شدش که این راجبه حجاب از زبان شما بشنویم. شما قول دادین که این هفته قدی راجبش حرف بزنیم. خوشحال میشیم که بشنویم فرمایشات شما رو.
بله، مسئله تکامل یافتن موضوع حجاب به وسیله فقهای اسلامی و حالا این حکومت جمهوری اسلامی به اعتقاد من به دلیلی که هیچ یک از شعائر غیر قابل اجرای دروغین اسلام رو، چون در ماهیتش نبوده که چنین بکنه، نتونسته عمل بکنه، سفت خیر این آخرین ماده رو گرفته و وله میکنه و به اعتقاد من همین امر هم سبب سقوطش خواهد شد. یعنی اگر مردم ایران، زنان ایران، کمک مردان ایران بیستن در مقابل این حجاب، هرچقدر لازمه کتک این کارو بکنن و مبارزه کنن و پیروز شن به این، برای اینکه در صحنه جهانی واقعا نمیشه راجع به لباس پوشیدن یه ملتی رو گرفت کرد زندان کشت و توسعه داد این کار رو، میشه به ندرت این کار رو کرد، ولی وقتی عمومیت پیدا بکنه یه میلیون زن بی حجاب بیان تو خیابون بگن آقا بیایید ما رو بگیرید ببرید زندان، ما میخوایم بی حجاب باشیم، حالا میبینیم حکومت اسلامی میتونه یه میلیون آدم رو بگیره ببره زندان، حالا این بشه 3-4-5 میلیون دیگه. بعدن بگذاریم، مبارزه لازم داره. این حجاب که اینها مدعی هستند که به پیروی از اسلام، به پیروی از سنت پیغمبر، به پیروی از ائمه اطهار دارن این حجاب رو به مردم تحمیل میکنن، من میخوام برگردیم به آغازش ببینیم که واقعا همینطور بوده. یعنی خود پیغمبر بعد ائمه اطهار یه چنین حجابی رو پیشنهاد میدادند که این جمهوری اسلامی داره میده. بنابراین به این دلیلم این صحبت سرش باز شد که یکی از دوستان ایرانی من سعید یک کتابی رو برای من فرستاد که روی کتاب نوشته شده مؤلف ترکاشوند. من که توی این ایام پیری و از دست دادن حافظه به هیچ چیزی اطمینان ندارم، این رو میگم به غلط یا درست که من 10-15 سال پیش کتابی با همین حجم، یعنی حدود 1000 صفحه، به دستم رسید و خوندم. اون چی که یادمه اون است که نویسنده اون کتاب یک شخص مؤمنی بود، یه حجت الاسلامی بود که در یکی از دانشگاه‌های کشورهای مسلمان آسیایی فلسفه اسلام درس می‌داده، نمی‌دونم حرف. اون اومده تاریخ لباس رو در اسلام در دوران جاهلیت، در دوران جوانی حضرت رسول و دوران بعثت حضرت رسول و اومده جلو 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 تا 200 سال بعد و نظر امامان شیعه رو راجع به حجاب گفته. در واقع حالا من اون کتاب رو خونده بودم، وقتی این کتاب به دستم رسید دیدم خیلی آشناست، ولی نویسنده کتاب یه کسی دیگه است این بار، حالا یا من اشتباه میکنم یا نه نمیدونم. من مقدمه این کتابو که مقدمه طولانی بود خوندم، دیدم نه این کتاب تقریبا همونه، همون حرفا، همون فصل بندی ها حتی هست، حالا چه اشکالی پیش آمده من نمیدونم. به طور کلی عریانی در جامعه عربستان جاهلی یک پدیده عام فرهنگی بود و این گروه مردم انسان رو اصلا عریان میشناختند و میدیدند. خود اینها یه روایتی از حضرت ابراهیم آوردن که میگه که خدا به ابراهیم گفت زمین به من شکایت آورده که از دیدن عورت و شرمگاه تو شرم داری، پس بین خود و زمین حجاب و ساتری قرار بده. و ابراهیم پوشاکی بزرگتر از ساتر شرمگاه و کوچکتر از شلوار تهیه کرد و پوشید. اینو نگاه کنیم، دانش انسان اون موقع هم این بوده که حضرت آدم و حوا عریان به دنیا آمدند و عریان زیستند و عریان زاد و ولد کردند و کان کلهما عریانین آدم و امراته و هما لا تخجلان. اینا همیشه عریان بودن، خجالت هم نمی کشید. اینا دیدگاه مردم آغازین دوره اسلام نسبت به مسئله حجاب. فرمان خدا به موسی بعد از 10 فرمان بر مذبح من از پله ها بالا مرو، مبادا عورت تو بر آن مکشوف شد. این یعنی چی؟ یعنی این آدمی که میخواست از پله های مذبحگاه حضرت موسی بالا بره، چرا وقتی از پله ها بالا میرفته عورتش نمایان میشده؟ برای اینکه یک تیکه دستمال کوچیکی، اگه من بگم لونگ شما رو به اشتباه انداختم، یه چیزی یک چهارم مساحت یه لونگ رو بسته به دور کمرش که عورتینش رو محجوب نگه داره، در حجاب نگه داره. حالا وقتی میخواد از پله های مذبحگاه بره بالا، این پله ها عورتش رو از زیر میبینن. خب داستان موسی و اون شعیب که دخترش میده به موسی چی بود؟ این بود که دختر شعیب میره که موسی رو برداره بیاره به خانهش، به خانه پدرش، راهنما بوده، از جلو میرفته، موسی از عقب. یه بادی میاد و اون پارچه که دور کمر دختر شعیب بوده کنار میره و سرین دختر نمایان میشه. در نتیجه موسی میگه که تو به عنوان راهنما از عقب بیا، برای اینکه من نباید عورت زنها رو ببینم، خوب نیست برای من. لباس در این حد بوده. اینا که سابقه تاریخیش، سابقه تاریخی خیلی قدیمتر از اسلامش. در قرآن این آقا بررسی کرده که کجاها در قرآن راجبه حجاب حرف زده شده. یکی در سوره اعراف، یکی در سوره احزاب، یکی در سوره نور، که در تمام اینها پوشش عورتین رو دستور داده خدا، عورتین رو از دیگران بپوشون. این عورتین هم به وسیله فقها ها حالا شده همه هیکل یه زن، در حالی که خطاب قرآن به زن و مرد و عورتین هم معلوم کجاست، جزی نداره من بگم. آرا یک داستان هم من به شما بگم به نقل از همین کتاب، که حضرت رسول در سن 25 سالگی موقعی که سیل آمده بوده، خانه کعبه رو ویران کرده بوده و مردم مکه همه می رفتن اونجا که سنگ ها رو از دور بر هم کنن بیارن که دو مرتبه این دیوار خانه کعبه ساخته شه، یک آدمی به محمد که بعدا رسول خدا میشه میگه که این سرشونت زخم میشه، این لنگی که به دور کمر داری باز کن، بذاره سر شونت، که این سنگال بذاره سر شونت، شونت زیاد ناراحت نشه. محمد هم این کارو میکنه، لنگر باز میکنه و عورتینش میاد بیرون و بعد چند بار که میره و میاد و سنگ میاره میبینه که ای بابا این داره خجالت میکشه که عورتش نمایانه، دو مرتبه این پارچه رو هم داره میپیچه دور کمرش. این به نقل از خود پیغمبر. اینم اجازه شوش. ببینیم که در عربستان سعودی موقعی که قبل از بعثت حضرت رسول اوضاع چی بوده، وضعیت اقتصادی این عربستان چه بوده، که مهمترین شهرش مکه بوده، که در این مهمترین شهر مکه یه طایفه قریش بودن که دست به تجارت داشتند و کاروانهای تجاری رو می‌بردند و می‌آوردند و پولدار بودند و اینها پارچه های بلندی رو از یمن می‌خریدند، می‌خوان رو دوششون ساقاشون نمی‌گرفته، خیاطی وجود نداشته، سوزن نخ وجود نداشته، با قطعات بزرگ پارچه از سر شانه تا قوزه که پاشون رو این عیان اشراف میپوشوندن، ولی این امکان مالی برای همه نبوده. بیشماری از مردم بدون هیچ گونه پوششی راه میرفتن کار میکردن. یک، بعضی ها که یک کمی مترقی تر بودند یک تکه پارچه کوچک رو به دور کمرشون می‌بستند، چه زن چه مرد. اوضاع اجتماعی زمان بعثت به ما یه چیزایی میگه. در زمان بعثت وقتی که پیغمبر به پیغمبری مبعوث میشه، اگر یک مسلمانی به تقلید از اون خانواده قریش یک لنگ بلندی میبسته به کمرش که تا قوزه که پاش میامده، یا یک ردایی مینداخته رو دوشش، همون که ممکن بلند بوده مینداخته رو دوشش، خود حضرت به یارو میگفته دامنتو بزن بالا، گوشه دامنتو بزن بالا، بیار گره بزن به کمرت، برای اینکه آویزونه میخوره با خاک و خور کثیف میشه. یک، دو، اینکه تو میخوای فخر فروشی کنی، تو میخوای ادای اشرافو در بیاری که من آدم پولداریم، این کار درست نیست، تو نباید فخر فروشی بکنی. این داست، این سنت در بین عرب باقی مونده بود، حتی در سالهای دهه 70، اوائل دفعه 70 که آخرین دفعاتی بود که من به کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی می رفتم، مردم رو، جوانها رو، خصوص مردها، میدیدم که یه لونگی به کمرشونه که از دو طرف گوشه لونگ رو آوردن بالا و به زیر کمرشون فرو کردن به زیر این فشردگی کمرشون و دو طرفش آمده بالا ایستاده و رانشون بالای زانوشون جا پیداست همه. این لباسی بود که در ریاض، در جده، در مکه، در مدینه، هر جایی شما تو کوچه و خیابون به وفور و وفور در مردم میدیدید. البته مردم فقیر که یه عرقگیر کاپیتان هم تنشون. در عربستان زمان پیغمبر یه مجموعه میگفتن حجاب که حالا فقط آمده به این مسئله لباس و زنها و تمام اندامشون رسیده. میگم چرا؟ یکی از دلایل اینی که به حجاب تکیه میشده، یعنی یکی از زیرفصلهای حجاب اذن دخوله، یعنی شما سرزده وارد خانه کسی نشید. علتش این است که خانه سازی شروع شده بوده، مردم خانه داشتن، ولی در نداشته خانه. زن یا مردی که در خانه بوده برای فرار از گرمای شدید اون یه تیکه پارچه هم که دور کمرش بوده باز میکرده، لخت میشده. این بودی که میگفتن بدون اذن دخول وارد خانه کسی نشید، که بعد این حکم محکمتری شد که بدون اذن دخول وارد خانه زنان رسول خدا نشید. سوره اعراف که اشاره میکنه به لباس آدم و حوا تا اینجا جلو میاد. در خود قبل از بعثت پیغمبر میدونیم که یه مکه‌ای وجود داشته و مردم به مکه میرفتند و طواف میکردند، کاریست که مسلمین هم ادامه دادن. مردمی که میرفتند به کعبه طواف میدادند لخت مادرزاد بودن. بعد پیغمبر میگه که شما که میرید به کعبه طواف میدید عورت خودتون رو بپوشید، یعنی با حداقل پارچه لازم دور کمرتون رو ببندید. این حداقل پارچه در دولاراست شدن ها باز سبب میشده که عورت زن یا مرد بیرون بیاد. به این دلیل وقتی که نماز جماعت تشکیل میشه این نماز مخلوط بوده زنها و مردها. به دلیل نمایان شدن عورتها پیغمبر دستور میده که صف زنان جماعت از صف زنان مردان جماعت جدا میشه. حتی روایت هست که زنی فریاد میزده که عورت خودتان را بپوشانید. سر نماز خوب میسازم عورت یه مرد رو ببینید. احکامی که رسول خدا برای حجاب، مجموعه حجاب نه فقط پوشش، صادر کرده این است که در موقع تخلی زن و مرد کنار همدیگه ننشینید و با هم حرف بزنید. مسترا که نداشتن که، میرفتن قدری از محل سکونتشون دورتر که بوی تعفن و این حرفا اذیت نکنه، اونجا کار قضای حاجت میکردن برمیداشتن. این کار طوری بوده که زن و مرد در کنار همدیگه میشستن و ضمن تخلی با همدیگه گفتگو میکردن و پیغمبر اول فرمانش این بوده که در حین تخلی به همدیگه نگاه نکنید، به عورت همدیگه نگاه نکنید. حتی اکثر پوشاک زنان پیغمبر از ناف تا زانو بوده. جامعه مسلمان که قدری به خاطر این غزوات و جهانگیری و چه پولدار میشن و ورود پارچه زیادتر میشه، هنوز خیاطی نیومده. پارچه که فراوان میشه، برای زنان مسلمان یک لباسی مد میشه. اون این است که یک قباره پارچه رو دو برابر قد یک زن از شانه تا قوزک پا رو اندازه میگرفتن، این پارچه رو از درازا تا میکردن، وسط تا رو یه نیم دایره میبریدن، در نتیجه یک حلقه خالی ایجاد میشد. کلشون از اون حلقه عبور میدادن، یک قسمت پارچه پشت، یک قسمت جلو، با یک تیک از همون تراشه های پارچه هم یک کمربند میبستن که این بیسته. شما بیایید الان این کار رو آزمایش کنید، ببینید کجاهای یه آدم پیداست. اون حلقه که معیار مشخصی نداشته، اندازه مشخصی نداشته، تا چقدر میتونه از بالا سر سینه یک زن عریان نشون بده یا در گل راست شدن؟ یک. اگر شما این پارچه رو سوراخ کنید و از کلتون ازش عبور بدید و دور کمرش هم یه نخ ببندید، پهلوهاتون آزاده. درنچه از دو پهلو پستان زنها به خوبی نمایان بوده و اینا هیچ کدوم جز حجاب نبوده. هیچ دستوری برای این که بیا از پهلو سینت نمایانه اینو بپوشون وجود نداشته. ساق دستت، سر شونت، بازو، عریانه اینو بپوشون، همچین دستوری وجود نداشته. این نویسنده شواهد تاریخی بسیار زیادی تو کتابش آورده که در قرون و آثار بعدی اسلامی حکم شرعی لباس چی بوده. از امام جعفر صادق روایت شده. امام جعفر صادق کیه؟ پشت هشتم حضرت رسول دیگه، درسته؟ که یه زنی آمده تو صفه نماز جماعت، لخت عریانه، چیکارش کنیم؟ راش بدیم؟ حضرت میفرماید که اگر عورتینش پیداست، بگذارید نشسته نماز بخواند. خب در زبان عرب ما یه عورت داریم، یک معاری داریم که این فقهای اسلامی شیعه امروزی این دوتا رو با همدیگه یکی کردن. عورت جاهایی که باید پوشیده باشه، که گفتیم کجاها بود. معاری قسمتهایی از بدنه که لازم نیست پوشیده باشه. باز بنا و احکام خود پیغمبر، بنا و احکام امام های بعدی، همه اینا بر اساس مقتضیات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی زمان این شکلی بوده. به طور کلی حجاب زن و مرد چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام کاملا یکسان بوده. هر جایی رو که مرد خودشو میپوشونده، زن هم همون جاهاشو میپوشونده. سر سینه زن اصلا موردی نداشته برای حجاب. حجاب یعنی پوشاندن شرمگاه. این فقهای اسلامی، خب ما میدونیم که بعداً جامعه اسلامی میاد متصرفات زیادی به دست میاره، کشورها رو میگیره، پولدار میشه، خراج و مالیات جمع میکنه و مسلمان ها به هر حال پول دارای رفاه میشن. یک تمدن‌های کشورهای مفتوحه در اختیارشون قرار میگیره، من جمله خیاطی. این عربستان سعودی در این زمان که یه سوزن نختوش نبوده، نمیدونستن خیاطی چیه. 1200 سال قبلش ما کتیبه داریم، ما ایرانی ها، که لباس تنمون بوده، لباسامون هم مشخصه، لباس صنوف مختلف از شاه و وزیر گرفته تا پیشه‌ور و کارگر و صنعتگر الان مشخصه، سرباز، افسر. ما انواع لباس رو داشتیم. از 3 قرن قبل از میلاد مسیح زنان ایرانی سپیسی می پوشیدند، عبارت بود از یک پیرهن، یک دامن و یک بلوز روی اون پیراهن، که این مد جهان خارج از ایران میشه، این میره به جاهای دور از مرزهای ایران، خارج از مرزهای ایران و در جهان مد. امروز اون سپیس زمان اشکانیان و همون اسم سپیس، ستیکه معروفه، حالا یه مدار شکلش عوض شد. اینا مردم بدبختی بودن، مردم ناتوانی بودن، مردم بیپولی بودن، امکان حجابشون این بوده. فقها در ادوار بعدی که جامعه اسلامی پولدارتر میشه، مرفه‌تر میشه، میان این دستورات بیشتر بیشتر و بیشتری روی حجاب میگذارند. آره، سوال من اینه، آیا شما پیرو سنت پیغمبرید یا نیستید؟ در زمان پیغمبر، مثال میزنم، مردم شراب زیادی میخوردند، نمیدونم در حال مستی میومدن نماز میخوندن، صف نماز رو به هم میریختن آرام آرام، و این دلائل پیغمبر شراب رو ممنوع کرد. ولی اون موقع کسی تریاک، هروئین نمیکشید، نمیشناخت، پیغمبر هم نمیدونستید چیه، راجعش حرفی نزد. چون حرفی نزد، تو در اسلام هرگز تریاک رو، هروئین رو، یا شیشه و انواع مزخرفات رو حرام نکردی. چرا؟ برای اینکه پیرو سنتی. تو بردهداری رو که پیغمبر نتونست این کارو بکنه به دلیل ضرورت‌های اقتصادی زمانش، تو بردهداری رو که تمام دنیا آمد ممنوعش کرد، توی مسلمان هنوز حلال میدونستیش، الان هم حلال میدونیش. چرا؟ برای اینکه زمان پیغمبر تو بعد. پس اگر تو به دنبال سنت پیغمبری، داری غلط زیادی میکنی که این حجابو برای زنا تعیین میکنی. چرا داری این کاری میکنی؟ برای اینکه در جوامع اسلامی زنها ضعیفترین جناح جامعه بودن، میشده بهشون حکم کرد، میشده بهشون دستور داد. جامعه مرد سالاری بوده، در طول قرون این جامعه مرد سالاری به زن تحکم کرده. حالا قوانین، قانونسازان، قانونگذاران هم همه مردند. به مدد این فاصله عظیم قدرتی، فقیه میاد میبینه که کارهایی رو که اسلام نمیتونه بکنه، النظافت و منن ایمان، چرا نرفتی دنبالش؟ چرا نرفتی دنبال علم؟ اینا همه تو قرآنت اومده، برای اینکه نمیتونستی، برای اینکه سوادشو نداشتی، توانشو نداشتی، فقط توان یک کار رو داشتی، اینکه حکم کنی به ضعیفترین قشر جامعه که تو اینجوری لباس بپوش، اینجوری جلو. این آقایون فقها که در زمان حضرت رسول میگفته که اگر مردی میخواد بیاد بره به خانه یکی از زنان پیغمبر میبایست با اذن دخول بره، یعنی بره دم خونه بگی یا الله، و بعد این خانه ها در نداشته. وقتی که پارچه یه قدری فراوان‌تر شده، اومدن یه پارچه آویزون کردن به جای در، خبر بده که من دارم میام تو، که اون زنی که داخل خانه هست خودشو بپوشونه، عورتشو بپوشونه. این حکم جاری میشه برای همه. این فقها ها در طول تاریخ میان هی این زن رو پوشیده میکنن، پوشیده میکنن تا میرسه به کف دست و صورت. شما خیلی میکنید کوتاه میان. اگه کوتاه بیان یعنی دیگه حکمی ندارن بدن، حکم جدیدی ندارن بدن، بعد برن پی کارشون. اینا باید یه چیزی داشته باشن در دست که با اون چیز بر مردم حکومت کنن. میان میان صدای زن، صدای زن. اگر کسی آمد در خونه شما دقل باب و کوبید، این دقل باب باید دو گونه باشه، دقل بابی که یک مرد میکوبه، دقل بابی که یک زن میکوبه. و اگر دقل باب مردانه کوبیده شد، یعنی یه مرد داره در میزن و مردی در خانه نیست، زن باید ریگ بذاره تو دهنش بگه کیه، که صدای زنانش که شهوت آلوده شنیدنش از پشت در. اینا همه جوانتیت ما بوده تا زمان قاجار بود. این درایی که دوتا در قرباب داشت را هم من هنوز خودم یادم، ریگ تو دهن گذاشتن ها رو خود من هنوز یادم. خیال میکنید تمام میشه؟ نه، میرسه به صدای پا. صدای پای زن باید شنیده نشه. این فقها ها در گذشته، اینا در مقابل تمدن امروزی یه مقدار زیادی عقب نشستند که به این روز تازه با اینجایی داره. به هر حال احکام لباس در زمان پیغمبر واجب الستر و جایز الکشف، بعدن به دو قسمت تقسیم شد. جایز الکشف، جایز الکشف عبارت بوده از موی سر، گردن، سر شانه، جلوی سینه، بازوها و ساق پا، همه اینا میشه دیده بشه. تو اگه میخوای حرف پیغمبرت انجام بدی، خب برو بده. این نویسنده تمام کتابشو در سه بخش تقسیم کرد: حجاب پیش از اسلام، حجاب در سایه قرآن، بعد مباحث فقهی و بررسی آراء فقهی فقها در طول این ادوار که کار رو به اینجا رسونده. و اینا اون چه که در قرآن بود و اون چه که در زمان حضرت رسول بود، من به صورت اشاره و کنایه به شما عرض کردم که این حدودا بوده. این پوشش فقط لباس نبوده، یه نوعی بیرون آمدن از یک زندگی حیوانی بوده. گاو، گوسفند، شتر، الاغ، اسب، نر و ماده شون دارن میچرن با هم، کاری ندارن. گفتن انسان میباید تفاوتی با اون داشته باشه. درچه این پوشش پیش از اسلام مطرح بوده در سطح اجتماع، در خانه، به دلیل گرمای هوا، به دلیل اقتصادی، در خانه یک انسان لخت مادرزاد را می رفت. خانه که در نداره، حجش هم بهتون گفتم، که یه پارچه کوچیک بودی بوده به کمر میرسه. وضعیت خانه ها، مستراح ها، سرویس بهداشتی، احکامی صادر شده که این احکام آرام آرام تکمیل شده که آقا نه تنها موقع تخلی ننشینید با هم حرف نزنید و به عورت و شرمگاه خود هم دیگه هم نگاه نکنید، آرام آرام گفتن آقا زن ها برن یه جا، مرد ها برن یه جا. حالا دیگه این یادداشتی که من کرده بودم از این کتاب برای این حدود بود که براتون عرض کردم و همینطور تمام نصایح، تمام احکام، تمام پندها این است که مراقب شرمگاه خودتون باشید. شرمگاه خودتون رو بپوشونید. هیچ جا دستور ندادن که موی سرتون رو بپوشونید، جلوی دماغتون رو بپوشونید، چشمتون رو بپوشونید، دستکش دستتون کنید، نمیدونم چادر سرتون کنید تا قوزک، ابداً ابداً چنین چیزی نیست. اینا رو برای اینکه این فقها نسبت به دیروزیه یه چیزی رو، یه میخ بیشتری رو کوبیده باشن و یه استحکام بیشتری داده باشن به موقعیت و مقام خودشون، قید اینا اضافه کردن تا به اینجا رسیدن. برای زن معکدن میگن هیچ دستوری برای موی سر، نه در قرآن، نه در احکام، نه در احادیث اسلامی، هیچ جا هیچ کس نمیتونه بده. هیچ دستوری برای موی سر، بازو، ساق پا، آرنج و گردن دیده نمیشه. حتی زنان مکه در حج شعری ساخته بودند که به طرز خطاب به مردا که اینقدر دل راست نشید، اینقدر عورت خودتون رو به چشم ما نکشید. میگن زنی که این شعر رو ساخته بوده و میخونده تا مرز ازدواج با خود پیغمبرم جلو رفته بوده. ما نمیدونیم حالا دیگه ازدواج کرده یا نکرده و چی. اولین احکام نماز جماعت این بوده که زنها این نماز به جلو نگاه نکنن، برای که مرده که دلا میشن عورتشون پیدا میشه. دومین حکم نماز جمعه این بوده که زنها دیرتر از مردا سرشون رو مهر بردارن، که مردا برگسته باشن و نشسته باشن دیگه عورتشون پوشیده. یعنی لباس این بوده. حمام، حتی حمام تا زمان پیغمبر در مکه، در که شهرها برقرار مخلوط بوده، یعنی زر و مرد یه جایی که یه آبی بوده میتونستن این آب از یه نافتون یه چیزی عبور بدن، یه دهی سرتنشون رو بشورن تو فضای باز، زن و مرد مخلوط بوده. پیغمبر میاد جدا میکنه، اونم حکم پیغمبر برای زنهای خودش بوده که بعد تسلی پیدا میکنه به سایر زن. در مورد مسترا پیغمبر دستور میده که دو نفر با همدیگه نرید برای تخلی. اگر رفتید به عورت همدیگه نگاه نکنید. صحبت کردن در حالت تخلی کار خوبی نیست. جامعه این بوده بابا. تو جامعه ای که ایدئولوژی اسلام دین هرچی که مبدأش این شکلی بوده، این بوده، گرفتی ولش هم نمی کنی و در مقابل تمام پدیده های مدرن هم می خوای بیستی تا حد خون ریزی که بمونی و همین مزخرفاتت رو تکرار کنی. نه، بشریت در مقابل تو میسته و تو رو منکوب میکنه. این تمدنه، این تمدن نوین بشریست که تو رو نابود میکنه، از بین میبره تو برد. دیگه حرف زیاد اینجا، دیگه مثلا سر رفت، بسی دیگه.
ممنون از شما. ولی آقا 1400 ساله نشده اینا همچنان برای مملکت مستولی هستند و استیلا دارن و 500 سال غرب جلو زده، اینا همچنان به قهقرا دارن میرن و جامعه رو دارن به قهقرا میرن. همین شما نگاه کنید به این فاجعه سیل، ببینید که همه جا بارون. همین آمریکا اتفاقا همین هفته سیل چند تا ایالتش رو مثل کنتاکی اینا رو زیر آب برده. ولی این فاجعه‌ای که در ایران هست هیچ کجای دنیا به این شیوه نیست. به هر حال ممنون آقا، سپاسگزارم.
خیلی ممنون آقا
از اینکه همراهی میکنی، از شما
متشکرم.
ممنون ازت.
قربانشم.
به هر حال شنیدیم فرمایشات جناب شاهین‌پر بر اساس قولی که داده بودن راجب حجاب و مطالب شیوایی که بیان کردن. امیدوارم که کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی سپاسگزارم. ممنون از توجه شما.